و حالا میخوایم بریم سراغ گفتگو با مهمان عزیز برنامه، آقای رامین مهمان پرست، دیپلمات و کارشناس مسائل بین الملل. سلام و عرض ادب آقای مهمان پرست، به برنامه ما خوش آمدید.
خیلی ممنون، منم خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون.
سپاسگزارم. آقای مهمان پرست، اگر بخوایم نگاهی حقوقی به پایان قطعنامه 2231 و برجام داشته باشیم، چه مؤلفه هایی وجود داره که بتوانیم بگیم پایان پذیرفته و غیر قابل بازگشت هستش؟
خب ببینید، یه نکته اول اینه که برجام به عنوان یک توافقنامه بین المللی که با محوریت اتحادیه اروپا برای اولین بار اروپایی‌ها می‌خواستن یه هویت مستقلی از خودشون رو به نمایش بگذارن، محور یک گفتگوی باشن برای حل یک بحران، باید ازش یاد بکنیم که خب اگر یک توافق بین‌المللی باشه با حضور قدرت‌های بزرگ، کشورهای بله. به علاوه یک، یعنی 5 عضو شورای امنیت به علاوه آلمان،
بله،
بنابراین اگر که چنین توافقی صورت میگیره حتما باید طرفین به تعهدات خودشون پایبند باشن.
درست.
وقتی که میبینیم آمریکایی‌ها در دوره اول آقای ترامپ از برجام خارج میشن و بعدم اروپایی‌ها نمیتونن خسارت خروج آمریکا از برجام رو جبران بکنن و تعهداتشون عملی کنن، به لحاظ حقوق بین‌الملل در واقع اونا دیگه حقی ندارن که بخوان به عنوان عضو یک موافقتنامه‌ای که خودشون نتونستن به تعهداتشون عمل کنن، حالا بخوان از به اصطلاح میکانیزم های این توافقنامه بر علیه کشور،
حتی اینستکسشون هم کارایی نداشته، اون کانال مالی هم
نه خیر، حالا یا واقعا توانشون نداشتن یا ارادهشون نداشتن، ولی بارها ثابت کردن که اروپا دست نشانده آمریکاست و بدون نظر اونا کاری نمیتونه بکنه، به خصوص تو دوره جدید آقای ترامپ که شاهد تحقیر اروپایی‌ها بارها بودیم. آقای ترامپ سر قضیه اوکراین اصلا اونا رو به بازی نگرفت، سر همین بحث هسته‌ای که با ایران دنبال میکردن مذاکرات رو بدون حضور اروپایی‌ها دنبال کرد،
بله،
سر بحث تعرفه ها اومد تعرفه بس روی کالاهای اروپایی، سر بحث ناتو اومد گفت باید حق عضویتتون رو افزایش بدید، بودجه نظامیتون رو 2.5 برابر بکنید، ما نباید هزینه امنیت شما رو بدیم، یعنی داستانهای مختلف.
تو نشست شرم الشیخ هم گفت از بعضیاتون خوشم نمیاد.
بله، یعنی اصلا دائما داره تحقیر میکنه. بله. و اروپایی‌ها چون احساس میکردن توی برجام باختن.
درست.
و مذاکره کنندگان ما هم بارها بهشون میگفتن که خودتون کاری میکنید که دیگه هیچ جایی و اعرابی برای تاثیرگذاری نخواهید داشت.
درسته.
با پیگیری بحث مکانیزم ماشه، در واقع اونا سیاست‌های آمریکا رو دنبال می‌کردن، حتی مهلت مثلا می‌خواستن بدن که ما 6 ماه تمدید می‌کنیم، از شروطشون این بود که شما با آمریکایی‌ها مذاکره کنید. خب چه ربطی داشت؟ معلوم بود که اینا دستورالعمل آمریکا رو دارن دنبال می‌کنن. پس یه نکته حقوقیش اینه که اصلا اونها هیچ حقی ندارن برای اینکه بخوان این به اصطلاح قطعنامه 2231 رو کنار بگذارن و تمام تحریم ها رو برگردن.
آقای مهمان پرست، من یه سوالی دارم تو پرانتز اینجا از شما، به نظرم با. همینجا باید پرسی بشه. می توانیم بگوییم بعد از خروج آمریکا از برجام، اروپایی ها همین تحریم های سازمان ملل رو، نه تحریم های آمریکا رو، خود به خود به اجرا گذاشتن؟
اصلا عملا در طول این مدت هم تحریم های جداگانه ای رو خودشون به اصطلاح دنبال میکردن، آمریکایی‌ها جداگانه تحریم میکردن، اروپایی‌ها جداگانه تحریمایی که مثلا سازمان ملل هم گذاشته.
بله.
یعنی هیچ وقت اروپا سعی نکرد که از به اصطلاح یک موضع عادلانه و محترمانه برای بهانه فعالیت هسته‌ای ما، همه میدونستن بهانه است به خاطر اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظارگر فعالیت های ما بود و بارها گزارش داده بود که هیچ نشانه ای از عدم انحراف، از انحراف ما ندیدیم و همه تایید میکرد که عدم انحراف وجود داره. بنابراین از نظر حقوقی موقع شما بررسی میکنید،
بله،
دید که اینا هیچ حقی ندارن، ولی از یه بعد دیگه که نگاه میکنید میبینید اصلا تو دنیای امروز قدرت ها به حقوق بین الملل کاری ندارن.
درست.
همه چی رو زور میگن، یعنی هر که قوی باشه میتونه از حقش دفاع بکنه. آقای ترامپ میگه که ما از معاهده تغییرات آب و هوایی پاریس خارج میشیم، اگر که اقتصاد کشور ما نیاز داره به این که فعالیتامونو ادامه بدیم، بنابراین آلودگی و محیط زیست تخریب بشه، آلودگی افزایش پیدا کنه، اصلا برامون مهم نیست، آمریکا برامون مهمه. تو بحث فلسطین و غزه اسرائیل نسل‌کشی میکنه، اونا اصلا براشون مهم نیست، ولی مثلا برای 4 تا گروگان اسرائیلی این همه با آب و تاب از خودشون احساسات نشون میدن. بنابراین اینی که آمریکا میخواد زور بگه، اون دیگه جزئی از حقوق بین الملل و قرارداد و تفاهمه. مثلا فرض کنید که ما یه سازمان جهانی تجارت داریم که اتفاقا آمریکایی‌ها از بانیانش بودن.
بله.
تو سازمان جهانی تجارت برای اینکه یک تجارت جهانی به وجود بیاد و رعایت حقوق ملت‌ها بشه، اومدن یه چارچوبی رو تعیین کردن، گفتن دیگه هیچ کشوری نباید تعرفه رو واردات کالاهای کشورهای دیگه بذاره، اون کشورهایی که آمادگی ندارن در حال توسعه‌ان با یه شرایطی به تدریج خودشون آماده کنن. آمریکا یه دفعه تصمیم میگیره میگه که عوارض گمرکی کالای چینی رو 100% میکنم، بعد میگه 500% میکنم، میاد برای آمریکا، برای اروپا، برای هند، برای کشورهای مختلف تعرفه میذاره. همه اینا خلاف توافقنامه‌ایه که تو سازمان جهانی تجارت خود آمریکایی‌ها بانیش بودن.
بله.
پس به این نتیجه میرسیم که هیچ تعجب نداره از اینکه آمریکا و این سه کشور اروپایی که بله. واقعا به عنوان دست نشانده آمریکا دارن عمل میکنن، کار خلاف قانون انجام بدن، چون معتقدن با زور باید اهدافشون رو دنبال کرد. پس تو چنین شرایطی باید یه جبهه قدرتمندی جلوی این جریان غربگرا که آمریکایی‌ها به اصطلاح رهبری اونو به عهده دارن و بعضی از کشورهای اروپایی دنبال راه اونا هستن، باید یک جریان، یک جبهه‌ای باید به وجود بیاد. به نظر میاد اتفاقاتی که داره میفته یه نقطه عطف بزرگ تاریخ معاصره، یعنی اینکه چین و روسیه به عنوان دو عضو شورای
نشست عدم تعهد هم توی اوگاندا حمایت کردن دیگه، دو روز
بله
پیش
هم کشور عضو عدم تعهد، و من میخوام بگم چین دیگه یه کشور معمولی نیست.
بله.
وقتی کنار روسیه از ظرفیتاشون استفاده میکنن و به خصوص تو اجلاسی که تو شانگهای برگزار شد برای بریکس و هند هم اومد کنار اینها ایستاد، معنیش اینه که داره یه جبهه جدیدی به وجود میاد که یک ظرفیت بسیار بزرگی داره، روسیه، چین، هند، و همین ظرفیت رو به نظر میاد که برزیل و آفریقای جنوبی دارن، شاید بعضی از کشورهای